بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجور راجع به شهادت عدلن ما از کردیم، یکی از دلیلاش این که در موارد خاصی که عدلن اومده میتونیم از اینا الغاء خصوصیت بکنیم و بگیم این موارد خصوصیت نداره. ما دیروز دو تا آیه ذکر کردیم، یکی در طلاق بود که و اشهد ذوی عدل منکم، یکی هم در وصیت بود اثنان ذوی عدل منکم، یه روایت هم در باب جبن بود که سندش خوب نبود. اینجا همینطوری که بعضی از آقایون فرمودن هم در هلال و هم در نسب هم روایاتی داریم. البته ممکنه یه کسی خدشه بکنه بگید اینا مربوط به مرافعه است، اما نه، میشدن بگیم که این حاکم توش نیست. حالا در نسب که اصلا محل بحث ما بود، اینجا در کتاب وصایا وصایل جلد 13 صفحه 402 چهار جا داره دو وسائل روایت عدلن میشه اینجاست، بعیرم بعضی جاهاش داره. حالا اینجا در اینجا سه تا روایت هست در باب 26 از وصایا، روایت پنجمش اینه: وهب ابن وهب، سندش هم حالا کار نداریم، وهب ابن وهب، البته تضعیفش میکنم، عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام قال قوا علی علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتا فاقر احد الورثه بدین علی ابیه. کسی مورث و ورثه دارد، یکی از ورثه میگه بابامون 10,000 تومان به فلانی بده کار. اینجا میفرمان در حصه خودش ای سهم خودش حجته، انهو یلزمه ذالک فی حصته به قدر ما ورث، لازم میشد او رو 10,000 تومانی که میگه در حصه خودش به قدری که ارث میبره، ولا یکون ذالک فی ماله کله، فی ماله به میت برمیگرده، ظاهرش اینه. حالا علل قاعده باید همه این 10,000 تومانی که اقرار میکنه خودش بده، بلکه تا به اقرار ای تا دین ادا نشد اصلا نوبت ارث نمیرسه. ظاهر ای عبارت همینه که یلزمه ذالک فی حصته به قدر ما ورث، یعنی در ارث خودش این رو باید انجام داد. آیا اینه یا نه سهم خودش رو باید بده؟ علل قاعده باید همش داده بشه، برای که ارث رتبش بعد از دینه و این شخص چون اقرار میکنه بابامون 10,000 تومان بده کاره، 10,000 تومان باید بده. چرا؟ میگم آخه ارث قرآن میفرماند، ارث رو میفرماند من بعد وصیت یوصا بها او در، اصلا تا دین ادا نشه نوبت به ارث نمیرسه. ای کنه ای تقسیم ارث غلطه، به عقیده ای به اقرار ای تقسیم غلط. حالا که میگه 10,000 تومن بابا اون بده کاره، 10,000 تومن باید دو، این هم اینجا از کل مال فرض نشه، حالا اونه شخصفی نیست، زمانم تقسیم نشده سنوش که، یعنی باید بیان وقتی 10,000 تومن از مال بخوام بدیم از هر یه ذره کسی زهر دنی، نه مال تقسیم نشده، پیش من یه مقداری هست. اینجا بگیم سایی مثلا فرض بگیرید حالا که 5 تو وارثم یه 5 دین رو باید بده، ما بقی مال رو برداره و صرف کنه، به چه عنوان برداره؟ میگه نیگه به عنوان ارث، تا دین داده نشد که ارث دولتش نمیرسه. علل قاعده باید اینجور بشه. حالا این مسئله محل بحث ما نیست، اینش ما کار نداریم. ببینیم میفرماد یلزمه ذالک فی حصته به قدر ماورث، ولا یکون ذالک فی ماله کله، در مال مجید عبد. بعد میگه و این اقر اسناد، این یک محل شاهد ما، و این اقر اسناد من الورثه و کانا عدلین اجیز ذالک علی الورثه. اگر دو تا از وارثا اقرار کردن و عادل باشن، این بر همه ورثه ای اجازه داده میشه، یعنی به این معنا که این اقرارشون حجت بر همه ورثه. و لم یکونا عدلین الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا. پس این روایت ازش به قاعده استفاده میشه، شهادت دو تا عادل در باب دین این حجت. حالا این دین روایت بعدی نه مال مجید است و بل اسناد این خب عقیده نه قطعیه. من که اقرار کردم بابامون 10,000 تومان بده کاره، این الموقع ببینید اقرار رو غلا علا هم توسه هم جایه الموغر و خودشون به اقراره نه، یعنی از حسه خودش میگیرم، یعنی از اونا نمیگیرم. اما نه اصلا ببین، این من وقتی که اقرار میکنم بابا ما 10,000 قاعده اینه. حالا از کنید این حال وقتش باید بعد ببینیم فقه ها چی میگن. قاعده اینجور اختزا میکنه، وقتی که من میگم بابا ما 10,000 تومان بده کاره، به اقرار من اصلا این تقسیم ارث غلط بوده. به اقرار من یعنی 10,000 تومان از مال باید داد. این به عقیده من. حالا وقتی که این مال یه مقدارش پیش من هست فقط 10,000 تومان، تا مادامی که حساب دین تصفیه نشه، من ارثی تلقی نیستم، من میتونم ارث باید دارم.
تقسیم کردن بعد منتبه شدن که مدیون بود پدر
خب او بعد اون اعتباری که نه، او اعتباری که بر همه معلوم شده، او اعتباری که بر همه معلوم شده، باز معلوم که تقسیم اون بیجا بوده، او تقسیم اون بیجا بوده. ببین اصلا نوبت ارث بعد من که عقیده مینست بابای من 10,000 تومان بده کاره، حالا 100,000 تومان از ارث پیش منه، من که معتقدم 10,000 تومان بده کاره، دین بابا سات ادا نشد، اون 90,000 تومان بر من حلال نیم، مثلا ارث صحیح نیم. عرض کردم حالا این مسئله را آقای این حال مسئله بیزه جاش، این خودش یه مسئله که ذهن آقای رو باشه، قاعده هم نیست که من عرض میکنم مگر اینکه دلیل داشته باشه. این روایت اقرار اینجا کرد به این که بابا بده کاره. حالا مسئله بعدی اقرار به نسب میشه و بل اسم ها ببینید بعد تو همین روایت هم میگه و کذالک این اقر را بعض الورثه به اخن او اختن این نما یلزم و حفی حسته. اینجا وقت ما باید تقسیم بکنیم، حالا ما باید تقسیم بکنیم، یعنی اینی که پیش من اومده سهم برادر رو مثلا ای برادر باید نصفش بهش بدم. اینجا دیگه وقت در عرض هم میشیم، دین رتبش مقدمه، اما این در عرض هم. یعنی سهم برادر باقیش اونا دزدیدن، حالا آیا وقتی که پیش من مثلا یه مقدار اومده به اون برادری که من اقرار میکنم، میتونم بگم که داداش یه 1/5 سهم تو پیش من اومده، 4/5 پیش دیگرانه؟ آیا اینجور بگیم یا نه اینی که پیش منه باید با برادره با هم نصف کنیم؟ باید خواهش باز یه مسئله انوام دارم اینو، تا ما حالا مراجعه نکردم، این هم انوام دارم. حالا علایاله ای انما یلزمه فی حصته دو احتمال میده. یه احتمال میده که یعنی حالا که من اقرار کردم تو برادر منی، اونا دیگه قبول ندارم، اینجا اونی که ما از مال به چنگمون اومده مال دوتایمونه به اقرار بود. آیا اینه یا نه؟ اینجا اون برادر بهش میگن برادر تو فرض کن یه پنجم مال داری، یه پنجم، یه پنجم از سهم تو پیش منه، چهار پنجمش پیش اونا دیگه. اینا هر دوش احتمالش داده میگه از که این آقا بحث جایی دیگه. حالا یه روایت، پس این روایت هم اقرار بده این داشت هم اقرار بید. شاهد ما سر او عدله اینه که گفت اگه عدلان باشم عجیز از آرک علا برستم. حالا این دیگه نداره پیش حاکمی چهر رفته باشم، خب خداشون عجیز از آرک علا برستم، یعنی خودی برسته بایدم هم. و بل اسناد قال قال علیان علیه السلام من اقرر لأخیه فهو شریکن فی المال. اگر کسی برای برادری اقرار کرد یعنی گفت او برادر منه، این شریک در ماله، ولا یثبت نسبه، اما به اقرار من نسب ثابت نمیشه که اونا مجبور باشن بدن. فإن اقر اثنان فکذلک، اگه دو نفرم اقرار بکنن بازم ثابت نمیشه الا ان یکونا عدلین فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معه. اگر چنونچه این دو تا ورثه ای که اقرار کردن عادل باشن، دو تا ورثه هستن عادل که باشن، اون وقت بر سایر ورثه اقرار اینا نافذه. این هم یه روایت. روایت بعدی ثم قال الصدوق، صدوقی رو باید روی نهر کرده، بعد میگه وفی حدیث آخر این شهد اثنان من الورثه و کانا عدلین عجیز ذلک علی الورثه و این لم یکونا عدلین الزما ذلک فی حصتهما. بالاخره پس معلوم میشه به شهادت عدلین نسب ثابت میشه، اونی که از محل بحث ما بود مسئله نسب از این روایات استفاده میشه. اینا روایات بیانه هم داریم در باب اقرار، بیانه هم ذکر کرده، اما حالا برای اینکه بیانه رو ممکنه یکی مثلا خدشه بکنه اینجا عدلین داره دیاجی گیر نم. در باب هلال هم چند تا روایت داریم، دو تاش که خیلی روشن بود ما اینجا یادداشت کردیم. در باب هلال یکی صحیحه منصور ابن حازم انه قال عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال یا انه قال صم لرؤیت الهلال و افطر لرؤیته. ماه که دیدی روزه بگی، ماه بعدی رو هم که دیدی بخور. و ان شهد عندک شاهدان مرغوریان به انهما رعیاه فقضی. اگه هیچ امام و حاکم نداره، هیچ تایی شهادت دادن، اگه دوتا شاهد پسندیده شهادت دادن ماه و دیدن، اینجا وقت قضا بکن. این قضا بکن مال اول ماهه، یعنی شما اول ماه ندیده بودی خوردی، بعد دو تا شاهد اومدن گفتن آقا دیرو روز اول ماه بوده، اینجا قضاش باید جا بیاری. اینجا اسم حاکم هم نداره، میگه این شهد شاهدان اندک نه قرمیه، یعنی اگه ببینی شما اول ماه رو چون ندیدی نگو سمل رویا، من ندیدم اول ما خوردم، بعد دو تا شاهد اومدن گفتن آقا دیرو اول ما بوده، من خوردم، اینم که قضاش رو به جا بیار. این یه روایت. وسائل جلد 7 صفحه 183 که باب صومعه. در صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال حضرت فرمود اذا شهد عند الامام شاهدان، این جلسه راجع به امامه. اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام به افطار ذلک الیوم. اگر دو تا شاهد پیش امام شهادت بدن که شب سیوم ما ماهو دیدیم که ما رمضون 29 بوده، امر الامام به افطار ذلک الیوم. این روایت صحیح است، هم ازش استفاده میشه حجیت شهادت عدلین، هم ازش استفاده میشه حکم امام که اگر امام مسلمین امر کرد اینجا مردم باید اطاعت بکنن، حکم حاکم در باب هلال نافذه. این قضاوت نیست، ترافع نیست، مثل هلاله. امام دو تا شاهد که بیان شهادت نمیشه خصوصیت داره هلال؟ نه، معلوم میشه شهادت عدلین چیزی است که محرز واقعه. پیشی امام که شهادت میدن اون وقت امام برای ثابت میشه، امام مسلمین حکم میکنه امر الامام، و امام که گفت این یه مردم باید اطاعت بکنن. امامم منحصر به امام معصوم نیست، همطور که جلو در گفتیم این ما از باب این که 12 امامو به حق میدونیم و همین جور هم هست، برای که اونا امامتشون به نفسه، خیال میکنیم لفظ امام وقت شده برای 12 امام. نه، امام یعنی حاکم مسلمین. منتها اهل سنت هر کسی که تغلب علی المسلمین بهش میگن امام، برم کنه او فاجرن. نه، ما اینو قبول نداریم. ما گفتیم حاکم مسلمین شرایطی داره، ما حج شرط ذکر کردیم، کسی که میخواد امام مسلمین بشه، حاکم مسلمین بشه، نافذ الاطاعه باشه، 8 شرط ما وقتی که بحث میکردیم تو بلاسقه داشتیم ذکر کردیم. اگر کسی واجد این 8 شرط باشه و مردم رو انتخاب کردن، این نفذ امرو بر همه مسلمین. بنابراین لفظ امام و ازش را دواز امام، امام علیه السلام، امام صادق، به او علی ابن اسماعیل که امیر الحاج بود، وقتی که حضرت از قاطر افتاد اون وقت اون ایستاد برای سر امام، حضرت فرمود سر فان الامام لا یقف، اونی که امامه حتی امیر الحاج و امام فرمود، و روایت خصال داشت کل سائسن امام. این لفظ امامی که در روایات ما در امور سیاسی، در امور اقتصادی لفظ امام گفته شده، معنیش امام معصوم نیست، یعنی اونی که به حق حاکم مسلمینه، نه اونجور که حتی یزید بن معاویه هم شامل بشه که مثلا اهل سنت میگن، اما اونجور نمیگیم. ما گفتیم 12 امام را که معین کردن به نفس، اونا هر کس دیگه در مقابل اونا ادعا میکنه به غلط ادعا کرده، اما جایی که من امام منصوص نباشد اینجا باید 8 شرط داشته باشه، و اگه افراد واجد شرایط متعدد باشن اون وقت گفتیم مسلمین باید انتخاب بکنن، اما انتخاب مسلمین با اون شرایط، اگر چنانچه واجد شرایط نباشد انتخاب کردن ارزش نداره. ولی عامه میگفتن نه، نوعا اینجور بودن، مثلا حنابله، کل من تغلب علی المسلمین این شد امام. ولذا میگفت در عبدالملک مروان، تو امین مغل ابن قدامه داشت، عبدالملک مروان چون قیام کرد علیه عمر ابن عبدالعزیز، این طاغی و یاغی بود و وجب علی المسلمین باش جنگ کنند و از بین ببرندش، اما اگه زورشون نرسید و او پیروز شد سار امیر المومنین و وجب اطاعتو، همون یاغی اگر غالب شد میشد امام. اونا اینجور میگفتن، شافعی هم در کلماتشون داشتن در منهاج نووی این بود که ولو این که فاسقم باشد جائرم باشد، به نظر اونا واقعا مثلا معاویه و یزید واجب الاطاعه بودن، مثلا امام مسلمی بودن، اما ما قبول نداریم بنی امیه بنی عباس اینا نبی خود کرد. ولی منظور نیست پس اینی که امرن امام اینجا وظیفه برای 12 امام معین نمیکنه، یعنی حاکم مسلمین حکمش نافذه. و بعضی از آقایون بزرگان اشکال میکردن که به حکم حاکم هلال ثابت بشه، اینا نوعا همین مثل این روایت ایناست، امام تو ذهنشون امام معصوم بوده. و ما وقتی که بحث کردیم در مورد فقیه هم جلد دوم چاپ کردیم، اینو اینجا ما ثابت کردیم که نه، این از وظایف حاکم مسلمینه و حاکم مسلمین اگه حکم کرد این حجته. این روایتی که از عدل هم شهادت عدلین و دلالت داره بر حجیتش، هم اینکه حکم امام مسلمین در هلال نافذه. نه بلکه شهادت بعینه، ازوان که دستوزی همه مردم بهش ندارن. آخه بعینه میاد پیش امام میگه، میره میگه پیش امام که آمد، امام یه حکم نافذ میکنه، یه مرهم نافذه. امام رادیو داره، تلویزیون داره، جارچی داره، ملحنگو داره، دو تا بعینه چیز وسیله ندارن پسشون به مردم برسونن. تازه اون وقت اینا باید هر کسی هم بیان عدالت اینا براشون احراز بشه، اما امام که احراز کرد عدالت اینا رو دیگه برای همه کافیه. ببین آقا جون، این پس شهادت عدلن علی حاله، اونی که بحث ما بود این بود، شهادت عدلن در همه موضوعات حجته و منحصر به باب مرافعات نیست. دلیلی که براش آوردیم، یکی اجماع بود که گفتیم اجماع قابل خدشه، یکی روایت مسعدت ابن صدقه بود که نوعا میگن موثقه، و از که مرحوم آیت الله و از آقای بروجردی با اینکه در روایات ایشون خدشه و اینا داشت برای حجیت بینه، چند مسئله شدن به همین موثقت مسعدت صدقه تمسک میکرد ایشون، همیشه حجت میدونست علایانه. و یکی هم ما الغاء خصوصیت کردیم از همه روایاتی که در باب ترافع هست، بلکه اولویت خواستیم بفهمیم، برای که در موارد مرافعه نوعا مدعا علیه ذلیده، تو خونه نشسته، معذالک اگر بیانه بیاد اینجا حجت میشه. و ما به ابوبکر که اعتراض داریم برای اینکه در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها مدعی تو کار نبود، اگر یه مدعی اومده بود چسبیده بود مثلا میگفت صدک مال منه، وقت ابوبکر میتونست از زهرا بیاد علکه بیانه، اما مدعی تو کار نبود، حضرت زهرا صدک در اختیارشون بود. امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه میفرماد بلا کانت فی ایدینا صدک، پس اونجا در اختیارشون بوده، در تصرفشون بوده، وقتی در تصرفشون باشه ذلیت باشن، اینجا به خودمون که تو خونه نشسته نباید بریم بگم بیانه بیا، غلطه. اگر از خارج کسی مدعی شد به او باید بگیم بیانه بیاره. پس حضرت زهرایی که ذلیت بوده تو فدک در اختیارشونه، این برخلاف موازین قضاست که به خود او بگن علکه بعینه، برو بعینه بیا. اما اگر یک کسی از خارج میمد مدعی میشون، شما تو خونه نشستی باغ در اختیارده، اینجا ید اماره ملکیته، از خارج اگر کسی اومد مدعی شد، با این که شما ذریت هستی، معذالک اگه طرف بیانه بیاره حاکم حکم میکنه. این بیانه یه چیز تعبدی محض نیست که آیه میگن برای فصل خصومته. اگه فصل خصومت باشه خب اینجا بهش میگن بابا این ذریته، یادم اماره ملکیته، من سولا علا شعین فهولا، برو گم شو. اما معذالک نمیگن برو گم شو، ادعا که داره میگن برو بیانه بیا. بیانه که میاره اینقدر بیانه گردن کلوفت است که بریت مقدم میشه. پس معلوم میشه بیانه اثبات واقع میکنه، احراز حق میکنه. این خصوص مرافع خصوصیت نداره. خلاصه به اولویت خواستیم بگیم که جهادی هم هست. اینم یه دلیل. یه دلیل هم این موارد خاصهی که دوتش از آیه قرآن بود، چند تم حدیث، موارد دیگه لابد هست ای آقایون تتبع کنن. بینت هایی که خیلی جهادی داریم که معلوم نیستن مرافعه باشه، اما چون در لفظ بیان ممکن آقایون خشکه کنن، ما ایناش که عدلان داره اینجا نقل کردیم. علایالن از این موارد هم انسان الغای خصوصیت میکنه. پس بنابراین بیانه در هر چیز، مثلا در نسب هم اینجا روایه در نسب هم داشتیم، حالا ولو سندش علیه السلام نبود، اما بالاخره به واسطه بیانه نسب ثابت میشه. من نگاه را کردم از این نمید بله اونو من دیدن نمید، اون دلیل نیست. ازا شهده اندکم
موضوع دیدن نمید
اومان شیاعه ساخه او، اومان شیاعه اونو ما بعد روایت رو ذکرش میکنیم، مربوط به شیاعه، مربوط به شیاعه، مربوط به اینجانی بحثش بعد میان، ما شیاعه رو بعد بحث میکنیم، همین روایت رو ذکرش کردیم. اونجا میگه مؤمنون شاید دو نفر نیست. حالا اجازه بدید اون روایت در باب شیعه ما ذکر کردیم. حالا من نگاه نکردم ایشون برمان که در عواید نراقی مسئله بحث کرده، من نگاه نکردم نمیدونستم حالا آقایون میخوان مراجعه کنن. بله ولی روایت اسماعیل رو بله بعد ما ذکرش کردیم در شیعه میرسیم. حالا مسئله عدل واحد عروت الوثقا اینجا عدل واحد رو عنوان نکرده بود، اما چون در همه ابواب فقه شهادت عدل اینو که میگن، بعد میگن وفی العدل الواحد اشکال، ما اجمالا همین اندازه که بحث شده باشد ما این رو اینجا عنوانش کردیم، نوشتیم ما و اما العدل الواحد فلم یتعرض له المصنف فی المقام. اینجا بعضی گفتن عدل واحد در باب احکام کلیه، خبر ثقه گفتن حجت، این رو حالا تو رسائل یا آقایون خوندن برای اثبات احکام کلیه، اما برای موضوعات دلیل نداریم برای که عدل واحد حجت باشه، بلکه میتونیم بگیم دلیل داریم بر عدم حجیه. برای اینکه در همه این مواردی که عدلین میگه یا موثقه مسعدت ابن صدقه که میگه بینه، صریحتر این که اینجا عدلین میگه، اسلام میگه، قرآن هم میگه و اشهدو ذوی عدل منکم، اگه بنا بشه عدل واحد در موضوعات حجت باشه و ذم دیگری بایا تعدد ذکر شده، بهتر دلیل بر این است که عدل واحد حجت نیست. همین رو باستان که امروز میخوندیم میگوه اگه یه نفر باشه دست هم خودش، دو نفر همه باشه عادل نباشن دست هم خودش، اما اگه دو نفر عادل باشن وقت برای همه برسه و جیزن. پس معلوم که عدل واحد حجت باشد و نافذ ای نه، این روایت یعنی برخلافشه. این از یه طرف قضیه. ببین که نشیم قد یقال به عدم حجیته فی الموضوعات و این کان حجتن فی اثبات احکام شرعیت کلیه، حالا در جای خودش، حالا اونجا حجت است یا نه اون محل خودش. و یعید و ذالک رو بدید و یعید و ذالک و یعید و ذالک ظهور الموثقه فی حصر ما یثبت به الاشیاء فی الاستبانه و البینه. در موثقه گفت والاشیاء کلها علی هذا الا ان یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. یستبینه که میگه این است که استبانه برای خودم، یعنی یا علم یا یه وثوقی. حال ما بعد مدعی میشیم اگر وثوق و اطمینان باشد که موجب آرامش دل باشد، سکون نفس بیارد، اینم جز استبانه است واقعا، یعنی برای خودم مطلب روشنه. اما تقوم به البینه که عدلش قرار داده ولو من وثوقم پیدا نکنم ولو زنده به خلاف هم داشته باشه، بیانه موضوعیت داره که بیانه دیگه وقت از مصادیق استبانه نیست. استبانه معنیش نیست، یعنی مطلب بر خودم روشن بشه که احتیاج به تعبد نداشته باشیم. در بیانه تعبد هست، اما اونجایی که من یقین دارم، یقین حجیتش ذاتیه. وثوق و اطمینانم اگه باشه به طوری که اغلا او رو مثل علم میدونن، اینا ما میتونیم بگیم که استبانه است، یعنی برای خودم مطلب روشنه، باب تعبد نی، در تعبد نی. اما بیانه از باب تعبده. بالاخره این روایت اینجوری میگوی یعنی ذالک ظهور الموثقه فی حصر ما یثبت به الاشیاء فی الاستبانه، که گفت یستبین لکه غیر ذالک ول بینه ولو کان العدل الواحد حجتن کان اعتبار و تعدد فی شاهده لغوان، تعددش لغوان. بعد ما میگفتیم و هذا البیان یجری فی کل مورد کان تعدد فی شهوده معتبرند. وقتی مثلا در زنا و لواط میگه چهار تا شاهد بخواد، پس معلومه که دیگه عادت فایده نداره. اونجا که میگه دو تا، معلومه که یکی فایده نداره. هازا وفیق بال ذالک، در مقابلش بعضی خواستن بگم خبر عدل واحد حجته، دلیلایی که میانن همه رو حجت خبر ثقه میاد، که ما بعد اینو اشکال میکنیم ثقه با عدل فرق میکنه. حالا ببینید وفی قبال ذالک ما قد یقال به حجیته ایضا، گفتم نه عدل واحد هم حجت، لقیام سیرت العقلا فی جمیع الاعصار والامصار علل عمل به خبر ثقه. اول تمسک به سیره، سیره عقلا این است که در تمام کاراشون خبر ثقه گرامن. اگر شما مثلا یه طرفی نماینده ای داری مورد وثوقه ده ولو عادل هم نباشه، مشروبش هم میخوره، اما بالاخره طرف حساب دونه سوی اطمینان داری. یه تلگراف میزنه مثلا بعد میگه 10 میلیون تن بار بفرستی، شما میفرستی، وسوق که پیدا میکنی میفرستی. پس خبر ثقه رو اوغلا حتی در امور مهمن بهش اعتماد میکنن. بله، سیرت الاوغلا فی جمیع الاثار و الامثال علی العمل به خبر ثقه و علیه استقر بناؤهم عملا فی جمیع مسائل الحیات، در تمام مسائل زندگیشون این کارو میکنن. بعد شما گفتی خبر ثقه در احکام حجته، یه حکم کلی که همه مسلمان ها میخوان عمل بکنن این به خبر ثقه ثابت میشه، اما یه بطری است مثلا نمیدونیم این حالا آبست یا مشروب، این به خبر ثقه ثابت نمیشه مثلا که برای تو مورد اطلاعه. این اولویت قطعیه. بله، کیفه و اذا کان خبر الثقه حجتن فی اثبات احکام شرعیت الکلیه مع اهمیتها فل اولویت القطعیه تقتضی حجیته فی الموضوعات ایزن. اولویت قطعی اقدام که در موضوعات هم حجت بشه عمده بنای اوغلا. اوغلا همه زندگیشون خبر ثقه و تعبد هم ندارن اوغلا، یعنی همچی نیست که یه روزی کنفرانس جهانی تشکیل داده باشن و بگن بیا بنشینیم خبر ثقه رو حجت قرار بدیم که تعبدن بهش عمل کنیم. نه، اسباب تعبد نیست، مطلب براشون که انهو روشن میشه، مصداق استوانه است براشون، برای که نزدیک علمه. بعد ما میشنیم و یشهد و لذالک موارد خاصه در شهر داریم روایات، اینجا سه پنجش ما ذکر کردیم، باقیشم باید تتبع کنن آقایون، که میبینیم در روایات داره خبر ثقه حجته، خبر ثقه در موضوعات هم بوده. ما از این موارد الغای خصوصیت بکنیم و یشهد و لذالک به الغای خصوصیت ما دل على اعتبارهی فی موارد خاصه، یه موارد به خصوصی در شهر داریم که اینا در روایات داره به خبر ثقه اعتماد بکنن، پس معلوم میشه در موضوعات خبر ثقه حجته. حالا از جمله اسباب مثال کم و بستقت سماعه، قال سألته عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها، یه کسی یه دختری رو تزویج کرد یا متعتن گرفت، فحدثه رجل ثقه او غیر و ثقه فقال ان هذه امرأتی ولیست لی بینا، یه کسی از بیرون اومد گفت این زنی که تو صیغه کرده این زنی من، شاهدم ندار، اما حضرت عباسی زنی من مونست اینو گفته، بینه ندارم اقامه کنم ولیست لی بینا. حالا اینجا داشت رجلون ثقه او غیر و ثقه، یا آدم مرده بسون یا غیر مرده بسون، فقال ان هذه امرأتی ولیست لی بینا، حضرت عباسی شاهد ندارم اون زن، فقال حضرت در مقام جواب فرمود این کان ثقتن فلا یقربها، اگه اینی که از بیرون اومده، از بیرون اومده مدعی زن شما، اگه از بیرون اومده و ادعا میکنه اگه آدم مورد وثوقیه فلا یقربها، این آدم دیگه نزدیک این زن نره. و امکان غیر ثقه فلا یقبل منه، اما اگه غیر مورد وثوق نیست ممکن از اون لاتا محل باشه، مورد میخواد در سر تو بیداره عذیتت کنه، فلا یقبل منه. بله این بالاخره این روایت به قاعده اقتضا میکنه که خبر ثقه حجت حتی در زن شما که در اختیار شما در تصرف شما. وسائل جلد 14 صفحه 226 روایت دوم. یعنی گلپایگون شما مردمش میخوان با مردم تهران با مردم اصفهان معامله کنن، خرید و فروش بکنن، اینا در هر کاری میدن بیانه تحریه میکنن یا علم پیدا میکنن. مردم مال دنیا را از همه چیز مهمتر میدونن. یک قاضش هم مفتی حاضر میده، اما یه وقت میبینید 500,000 تومان 1,000,000 تومان سرمایهشو میفرسته اصفهان، میفرسته تهران، دوسه تلگراف یه ثقه، این چه حرفیه؟ سیره فوق سیره ها. آقا اجازه بدید این روایت اول. خبر و حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام. تا حفص سندش خوبه، حفص هم ظاهرا خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتر الامه من رجل. یک کسی یک کنیز رو از مردی میخره. کنیزی که آدم میخره باید استبراء بکنه، یعنی به اندازه یه حیض ازش اجتناب کنه که یه وقتی اگه مثل آبستانی نباشه. مثلا یشتر الامه من رجل فیقول انی لم اطعها. او شخص میگه من پیشش نرفتم، یعنی استبرانی میخواد، خلاصه من وصل نکرد. اینجا بپذیریم ازش، یه حکم استبران رو باید عمل کنیم. فقالا حضرت فرمود این وثق بهی فلا بس ان یعطیه ها. اگه به این حرف یادم به یادم وثوق داره لازم نیست پیشی کنیز، اشکال نداره پیشی کنیز بره، یعنی استبراء دیگه نمیخواد. با اینکه کنیزی که میخری استبراء واجبه، اما در صورتی که طرف خبر میده میگه من پیشش نرفتم، این وثوق اداری قولش حجته. وسائل جلد 14 صفحه 503. به این از من چند تا روایت دیگه هم هست در باب استبراء عمل، من اینا رو دیگه ذکر نکردم. اینجا ما نمیشتیم و نحوه و غیره و فرازه تو همون باب چند تا روایت دیگه هم. روایت سوم صحیحة هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی مسئلت العزل عن الوکاله. روایتش مفصل همین تیک آخر شما نقل کردین. یک کسی رو وکیل میکنن، میگه که حالا که شما وکیل شدی از طرف طرف، شما مشغول کارت باش تا اینکه یا طرف بهش خودش بیاد بگه شما دیگه معذولی، یا یه صیغه خبر بیاره بگه تو معذول شده. بله فی مسئله العزل عن الوکاله. قال علیه السلام نعم. این هم به جلو میخوند، یعنی بله وکیل همطور ادامه میده وکالتشو. ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس. اگه وکیل شد از طرف بعد از مجلس ایستاد و رفت سراغ کارش، فامره مازن ابدا، امرش نافذ است همیشه، والوکالت و ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله، تا بهش برسه خبر عزل از وکالت به ثقت یبلغه یا یبلغه، یه ثقه ای بهش ابلاغ کنه، او یشافه بالعزل عن الوکاله، یا این که مشافهتم خود موکل بگه من بیا عزلت کردم. پس معلوم میشه خبر ثقه مثل این خود اون طرف بگه در عزل بکارم. این سه تا روایت حالا انشاءالله باشم برای فردامون. صلی الله علیه و سلم.